أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد على جمعیت کمه همین هم یواش صلوات بفرستن خیال میکنه هیچ کی دیگه واقعا نیست اللهم صل على محمد وآل محمد البته ما فرضمون بر این است که دوستان غرفه‌دار هم جزء جلسه هستن و جزء مستمعین هستن، حالا لااقل برای گرمی دل خودمون یه همچین فرض میکنیم. من ابتدا تشکر میکنم از کسانی که نمایشگاه پنجمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری دفتر تبلیغات اسلامی را برگزار کردند و ابتکاری که در این جهت چند سالی هست اجرا میشه و زحماتی که دوستان به صورت آرام و پیوسته و آهسته در قسمت‌های پژوهشی پژوهشگاه دفتر تبلیغات مخصوصاً پژوهشگاه انجام میدن، اینها را تحت عنوان نمایشگاه سالانه به نمایش میگذارن تا پیشرفت پژوهش و علم و فناوری در حوزه علوم اسلامی لااقل در حدی که در دفتر تبلیغات اسلامی زحمتش کشیده میشه سالانه نشون داده بشه. همچنین تشکر میکنم از همه دوستان خودم در پژوهشکده فقه و حقوق که در این یک سال چه در قسمت هیئت علمی که اصل تلاش‌های پژوهشی روی دوش اونها هست و محققین رسمی و چه در قسمت اداری که زحمت پیگیری ها و کارهایی که باید برای تنظیم پژوهش ها، پیشرفت پژوهش ها، پیگیری پژوهش ها انجام بدن زحمت خودشون را می کشن، از همه دوستان تشکر ویژه دارم. من عرض می کنم که در یک سال گذشته در پژوهشکده فقه و حقوق همچنان که در سالهای قبل هم بوده در دو قسمت پژوهش در جریان بوده، یکی در قسمت پژوهش‌های نوشتاری که خب به صورت سنتی اگه تعبیرش درست باشه از ابتدا در پژوهشکده فقه و حقوق جریان داشته، چه به صورت نتیجه کار به صورت کتاب و چه به صورت مقاله پژوهش‌های نوشتاری بوده که انجام می‌شده و در این یک سال هم انجام شده و به حمدالله تا به حال 114 اثر پژوهشکده فقه اثر به عنوان عنوان، اگر مجلدات را بخوایم اضافه کنیم خب بیشتر میشه، برخی از پژوهش‌ها بیش از یک جلد بوده، ولی 114 عنوان که چند عنوانی زیر 10 عنوان به صورت همکاری بوده، بقیهش مستقلن در پژوهشکده فقه و حقوق انجام شده. از این عناوین جالب هست که در طول این سالها بیش از یک چهارم تونسته است حائز رتبه های برگزیدگی قابل تقدیر قابل تحسین، برخی از آثار در چند جا تونسته این رتبه را به دست بیاره که خب این قابل توجه هست. به هر حال بخشی کارهای نوشتاری بوده که الحمدلله انجام شده و در حال انجام است. حالا بقیه دوستان من توضیح میدن و بیان میکنن به هر ترتیبی که خودشون مصلحت میدونن، چه در بخش اداری که جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای نادری رئیس بخش اداری پژوهشکده هستن توضیح میدن، چه در بخش پژوهش‌های مسائل فقهی حقوقی که گروه مسائل فقهی حقوقی هست حاج آقای صالحی حجت الاسلام المسلمین دکتر صالحی توضیح خواهند داد به مدیریت خودشون، و در گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی حجت الاسلام المسلمین حاج آقای علی اکبریان رئیس گروه توضیح میدن به صورت جزئی تر، و در گروه دانش‌های وابسته حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خادمی کوشا توضیح خواهند داد. من به صورت کلی عرض میکنم که در یه بخش نوشتاری، اما در یک سال گذشته مخصوصا پژوهشکده فقه و حقوق در بخش پژوهش‌های گفتاری هم بسیار فعال بوده نسبت به سال‌های قبل. یعنی در سال‌های قبل هم ما پژوهش‌های گفتاری داشتیم به صورت نشست و احتمالاً همایش، ولی در این یک سال گذشته به دلیلی که خواهم گفت این قسمت خیلی فعالتر بوده. ما در سه قسمت پژوهش گفتاری داشتیم، هم به صورت نشست، به صورت هم‌اندیشی و به صورت کرسی، که نشست‌ها عمدتاً مربوط به دو قسمت می‌شده. یک قسمت مربوط به 40 سالگی انقلاب اسلامی که به لحاظ فقهی حقوقی نشست‌هایی در این زمینه داشتیم، از جمله نشستی در ارتباط با سابقه توسعه فقه در 40 سال گذشته، و نشست‌های مربوط به همایش بزرگ گام دوم، مربوط به بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری که دستورالعمل تداوم انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هست. این دستورالعمل در پژوهشکده فقه و حقوق در حاشیه همایش ملی گام دوم که انشاءالله شاید تا یکی دو ماه دیگه برگزار میشه، بخش فقهی حقوقیش در پژوهشکده فقه و حقوق نشست‌هایی هم در این ارتباط ما داشتیم که حالا برخی از دوستان شاید توضیح بدن جزئی تر. بخش دیگه مربوط به هم‌اندیشی ها هست که عمدتاً هم‌اندیشی ها مربوط به یک سری موضوعاتی میشه که ما در پژوهشکده نامگذاری کردیم به اسم مطالبات رهبری، رهبر معظم انقلاب منتظله العالی. سابقه این هم‌اندیشی هم برگشت به جلسه حدود 1 سال پیش میکنه که در اونجا مدیران ارشد دفتر تبلیغات حضور داشتند و حضرت آقا توضیحاتی و مسائل متعددی مطرح کردند، از جمله مسائلی مربوط به حوزه فقه و اینکه کسانی هستند که اینها ارتباط دارند با حضرت ایشون و میان پیششون و مسائل فقهی را مطرح میکنند. ایشان ارجاع دادن این مسائل را به دفتر تبلیغات و جلساتی که در دفتر تبلیغات بود مأموریتی در این ارتباط بر عهده پژوهشکده فقه و حقوق گذاشته شد که ما تحت عنوان هم‌اندیشی این مأموریت را دنبال کردیم. علت این که هم‌اندیشی فعلا انتخاب شده و البته منافاتی با اینکه در آینده به صورت پروژه های نوشتاری هم دنبال بشه نداره، اینه که فکر کردیم در موضوعاتی که عموماً فعلا موضوعات و مسائل اقتصادی هست، این موضوعات نیازمند اینه که یک افق گشایی در ارتباط با این مسائل بشه و احیاناً جهاتی ازش که نیازمند پژوهش دقیق‌تر و گسترده‌تر و جزئی‌تر هست اونجا مشخص بشه، شاید تا سالها ادامه پیدا بکنه. علی‌ای حال بخش سوم مربوط به پژوهش‌های گفتاری ما در 1 سال گذشته هم‌اندیشی‌های مربوط به مطالبات مقام معظم رهبری بود که من اشاره به سابقش کردم و حالا دوستان من شاید در گروه‌های مختلف توضیحات بیشتری بدن. بخش دیگر مربوط به کرسی‌ها بود که کرسی‌های ترویجی و تخصصی قابل تقسیم هست. من فعلا کاری به کرسی‌های ترویجیش ندارم. پژوهشکده فقه و حقوق موفق شد که در حوزه کرسی‌های تخصصی تا اونجایی که اطلاع دارم از کل پژوهشگاه پیشتاز باشه و 4 کرسی تخصصی را راه اندازی بکنه که یکی از این 4 کرسی الحمدلله به نتیجه رسید و با نتیجه به عنوان نوآوری پذیرفته شد و به ثبت رسید و 3 کرسی دیگه هم در واقع اجلاسی‌های اولش شروع شد که باز دوستان اگر که مصلحت بدونن توضیح خواهند داد. من اینجا تشکر خاصی باید از کسانی بکنم که مخصوصاً در دفتر تبلیغات راجع به اون بخش نشست‌های گام دوم و به ویژه مطالبات مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای به پژوهشکده داشتند که ما توانستیم سلسله هم‌اندیشی‌های را در این حوزه انجام بدیم و برگزار بکنیم. مخصوصاً دوست عزیز جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای سنایی رئیس دفتر ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی که به صورت خاص در واقع کدی را تعریف کردن برای پژوهشکده که بتونیم این هماندیشی ها و نشست ها را به صورت خاص ادامه بدیم. بیش از این من مزاحم دوستان نمیشم و میسپارم جلسه را به دوست عزیزمون حاج آقای صالحی، رئیس محترم گروه مسائل فقهی حقوقی، که گزارش یک ساله خودشون را ارائه میدن. بعدن هم انشاءالله از محضر حاج آقای علی اکبریان استفاده میکنیم و در قسمت سوم حاج آقای خادمی و انشاءالله حاج آقای نادری هم کلن وضعیت اداری و زحمات اداری که در یک سال گذشته بوده را انشاءالله خواهند داشت. یعنی در یه بخش کلی من ارائه دادم و انشاءالله با بخش اداری خاتمه پیدا میکنه حاج آقای نادری خواهند گفت. الحمدلله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلواتی بفرستید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لنا علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب من هم قدردانی میکنم از عزیزانی که به حال این مجتمع و مجمع بزرگ علمی رو براه انداختن. انشالله یک ذخیره باشه برای همه ماها. خب همونجوری که آجای سرامی بیان فرمودن، من به عنوان مسئول گروه مسائل فقهی و حقوقی اهم دستاوردهای یک سال گذشته رو در چند بخش خدمتون عرض می کنم. ما یه بخش راجع به آثار انتشار یافته داریم که به حمد الله موفق شدیم در سال قبل دو کتاب بسیار فخیم و ارزشمند رو در گروه فقه به مرحله چاپ برسونیم که انشالله امید داریم که اینها در مراحل بعدی هم بتونن به عنوان یکی از آثار برگزیده یا قابل تقدیر در مجامع بزرگ علمی مورد پذیرش قرار بگیرن. یک کاری که جناب آقای دکتر آقابابایی انجام داده، همانند کارهای خیلی خوب قبلی خودشون که معمولاً نوعاً آثارش از آثارهای بسیار خوب پژوهشکده ما محسوب میشه و تونست تقریباً در همه آثار حائز رتبه بشه، کتاب تأثیر دیدگاه‌های فقهی و حقوقی بر قوانین کیفری در بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی هست که امید داریم انشالله در مراحل خاص خودش مورد پذیرش قرار بگیره. کار دیگر توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین آجای خادمی و جناب آقای دکتر مظاهری انجام شده. عنوان و موضوع جدید هست، مربوط به قراردادهای الکترونیکی هست، تحت عنوان قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق، که به حمد الله این دو کتاب رو ما تونستیم منتشر کنیم و چند عنوان کتاب هم در دست نشر هست که انشالله اینا هم تا چند ماه بعد به مرحله انتشار میرسن. از جمله کتاب حق بر توسعه است که توسط جناب حجت الاسلام و المسلمین آجای فیروزی این کار انجام شده که انشالله در دو مجلد یا در دو تحقیق جداگانه، یه بخشش که بحمدالله چاپ شده، یه بخش دیگر هم به عنوان تحقیق جدا هم در راستای تکامل بخشی این موضوع با مقایسه تحت عنوان امانت عدالت بخشید انشالله مورد توجه هست. عنوان دوم موانع و نهادهای جایگزین حدود در عصر غیبت هست که توسط آجای محمدی این کتاب در به مرحله نهایی رسیده، انشالله در حال نشر هست. و عنوان دیگر هم که کتاب آقای دکتر آقابابایی باز هم هست، مسئولیت کیفری رانندگان. این ها کتاب ها و تحقیقات در دست نشر ما هستند. یه سری طرح‌های مصوب هم در طول سال گذشته ما داشتیم که بعضی از اونها به حمد الله شروع به کار کردن که امید داریم در همین ماهای اخیر اون قسمت اول کارشون رو هم تحویل بدن. کتاب موضوعات مستحدثه فقهی در مورد دروغ، این کتاب طرحش هم طرح تفصیلیش انجام هم شروع به کار کردم به حمد الله. انشالله حدود شاید 30% کار رو در فاصله یکی دو ماه دیگه تحویل بدن. بررسی حکم فقهی مفاهیم و مصادیق نزدیک به دروغ هست که این کارم در مرحله شروع قرار گرفته به الحمدلله. عنوان دیگر بررسی فقهی حقوقی مشاور خانواده است. با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده جدید در صورتی که زوجین درخواست طلاق توافقی داشته باشند ملزم شدن که به مشاوره های خانواده مراجعه کنند، به این جهت بحث حقوقی مشاور خانواده امروز از یه جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. جایگاه این مشاوره خانواده به چه صورت است؟ آیا جای حکمیت میشینه یا نمیشینه؟ مرا اون قلم رو به تصمیم گیری ها مبانیش، لذا این یکی از مباحث بسیار جدی است که توسط یکی از محققین خیلی مشهور در زمینه او خانواده جناب آقای دکتر هدایت نیا در دست انجام است که امید داریم این تحقیق هم جزء تحقیقات بسیار خوب پژوهشکده ما باشه. خب همونجوری که آقای سرامی بیان کردن، یه بخش عمده کاری که در سال قبل در واقع گروه مسائل فقهی حقوقی در این راستا انجام داده، کارهای مربوط به مناظره‌های علمی و نشست‌های علمی هست. خب یه بخش از این نشست‌ها مربوط به مطالبات رهبری است که ما تونستیم در دو حوزه در واقع مطالبات رهبری رو کارهای بسیار خوبی رو در پژوهشکده انجام بدیم. یکی از بحث‌های بسیار مهمی که حدود بیش از 30% محاکم کیفری ما در محاکم حقوقی و دادگاه‌های ما درگیر اون موضوع هستن، بحث نقل و انتقال اموال غیر منقول به صورت عادی است. با توجه به این که در نقل و انتقال‌های عادی ممکنه یه نفر مال رو به چندین نفر منتقل کنه، به همین جهت دادگاه ها مواجه شدن با سیر سعودی دعاوی در این خصوص. به همین جهت یک راهکاری پیش روی ما هست به این صورت که اگر ما بتونیم نقل و انتقال اموال غیر منقول رو از طریق سند رسمی انجام بدیم، همانطوری که منشأ پیدایش و پذیرش نقل و انتقالات توسط سند رسمی جلوگیری از دعاوی معارض است، به همین جهت ما یک تدبیری در حوزه مسائل فقهی اندیشیدیم که در راستای مطالبات رهبری تو این حوزه وارد بشیم. به الحمدلله تونستیم سه تا نشست علمی رو برگزار کنیم که یه نشست مربوط به گروه مسائل فقهی حقوقی بود، اونم بحث انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول از طریق سند رسمی که خواستیم ببینیم آیا از طریق حکم اولیه میتونیم ببینیم فقه دارای این ظرفیت هست که جلوی نقل و انتقال اموال منقول از طریق عادی بگیریم یا نمیتونیم بگیریم. خب اینجا به هر حال نظرها متفاوت بود، ما تونستیم به هر حال یک تبادل فکری انجام بدیم که انشالله عنقریبا اون نتایج جلسه در دست نشر قرار میگیره و در انشالله در به خدمت عزیزان میرسه. بحث دیگری که ما در این خصوص داشتیم در خصوص مطالبات مقام معظم رهبری مربوط به پدیده خلق پول هست. خلق پول معمولا آثار و در واقع میخوام بگم یه سری مشکلات عدیده ای رو در جامعه به وجود میاره که مهمترین اثری که خلق پول ایجاد میکنه بحث ایجاد تورم هست. خب خلق پول معمولا به این صورت است که بانک ها میان برای افراد یک سقف اعتباری در نظر میگیرن بدون اینکه به افراد بخوان پولی رو منتقل کنن از طریق ایجاد یک پول اعتباری و صوری، یعنی پول فیزیکی در کار نیست. به حساب افراد ممکنه به صورت کامپیوتری و الکترونیک با عدد و رقم یک اعتباری ایجاد بشه بدون اینکه پول فیزیکی جابجا بشه. به همین جهت این قضیه خلق پول یک آسیب‌های بسیار زیادی رو در عرصه اجتماعی ایجاد کردن. ما از در حدود 10 سال اخیر بیش از 10 برابر در واقع خلق پول رو با خلق پول مواجهیم، یعنی در واقع از سال 97 که ما مقایسه کنیم 87 تقریبا، از 87 که تقریبا مواجه بودیم با 70-80 هزار میلیارد تومان پول در جامعه، امروزه در حدود 2000 میلیارد در واقع باید بگیم 2000 میلیارد میلیارد تومان پول در جامعه وجود داره، بدون اینکه پول فیزیکی از این مجموعه تقریبا شاید 3% تشکیل بده. پول فیزیکی که توسط بانک مرکزی تولید میشه از این مقدار تقریبا 3%. 97% پول توسط بانک ها معمولا تولید میشن، اون هم آثار تورمی ویژه‌ای رو داره و همین جهت اون آثار و مسئولیت هایی که ایجاد میکنه با توجه به کاهش ارزش دارایی افراد در جامعه، اینجا بحث مسئولیت دولت و مسئولیت بانک ها مطرحه که یه بخش از این کار رو به الحمدلله تونستیم در این مسئله انجام بدیم. بحث دیگر که در رابطه با گام دوم بود، بحث فقر و رانت و رابطه آن با عدالت بود که این موضوع هم بر این نشست هم برگزار شده. خب این هم جزء مسائلی است که افراد ممکنه بدون اینکه دست به عملیات و تولیدی بزنن از طریق یک سری اطلاعات در زمینه‌های مختلف، اهم از اطلاعات سیاسی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات خاصی بیان، معمولاً آورده‌های خودشون رو افزایش بدن بدون هیچ گونه کنشی و بدون هیچ گونه فعالیتی. این موضوع هم الحمدلله بررسی شده. چند تا مناظره علمی هم داشتیم که از جمله آنها بحث کرسی تخصصی نظریه یازد بود که توسط جناب آقای خالد قفوری در راستای نقد بر نظریه شهید صدر مطرح شده که آیا تنها سبب ایجاد مالکیت یازد هست یا اسباب مالکیت متعددی داریم در قبال یازد، مثل بیع فرض کن، مثل اجاره و مباحثی از این قبیل. ظاهرا اونجوری که مدعی بیان می‌فرمودن نظرشون این بود که شهید صدر قائل بود که ما فقط یک سبب واقعی داریم و همه اسباب مالکیت به اون برمیگردن، و لذا در راستای این موضوع یک کرسی نقدی هم بررسی شد و مباحثی از این قبیل هم ما داشتیم که دیگه من ظاهرا زیاد صحبت کردم و مصده شدم، ببخشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم از برگزار کنندگان این نمایشگاه. گروه فلسفه فقه و حقوق با سه هیئت علمی و تقریبا 17 یا 18 پروژه در دست انجام در سال گذشته این کارهایی که الان عرض میکنم را انجام داد. دو کتاب از موضوعات پژوهشی رو به اتمام رسوند و انشالله برای نشر فرستاده شده و آماده نشر هست. یکی از این کتاب ها به نام مکتب فقهی محقق اردبیلی است که دو نویسنده داره، آقای محمد سلطانی و آقای سید علی حسینی. انتخاب محقق اردبیلی به عنوان اولین کتابی که گروه ما فلسفه مکتب فقهی او را انتخاب کرده به این دلیل است که محقق اردبیلی اولا نوآور است و بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما که چالش هایی را برای فقه پدید آورده با برخی از نوآوری های این محقق بزرگ قابل حل. این کتاب انشالله آماده نشر هست و مراحل ویراستاریش هم طی کرد. کتاب دوم احتیاط رگه ها و ریشه هاست که عضو هیئت علمی ما جناب آقای سعید ضیایی فر تهیه کردن، مجموعه گفتگوهاست. این کتاب نزدیک به 800 صفحه حجم داره و به یکی از مهمترین چالش‌های احکام شرعی در رساله ها و احکام شرعی در مقام استنباط پرداخته. مسئله احتیاط چه در مقام افتاء، چه در مقام استنباط، چه در مقام ابراز فتوا، یعنی اون ادبیات خاصی که در ابراز فتوا هست، فراز و فرودهایی در طول تاریخ داشته. در دوران اخباری ها یک تحول برش صورت گرفته و در دوران پس از اخباری ها فقه ما متأثر از اونها بوده در مسئله احتیاط. در این کتاب به این چالش ها و راهکارهای برون رفت از این چالش ها پرداخته شده است. کتاب دیگری که ما مراحل انجامش رو طی کردیم اما بخشی از مراحلش دیگه از عهده پژوهشگاه ما خارج هست، ترجمه مقدمه های ناظر مجموعه گفتگوهای ماست که مسئولیت پژوهشکده در این زمینه انجام شده، به پایان رسیده و بخشی از ترجمه هم انجام شده. این کار با همکاری بخش لبنانی مرتبط با پژوهشگاه داره انجام میشه و انشالله این کار رو هم در سال آینده مشاهده خواهیم کرد. از کارهای در دست تحقیق که در شرف اتمام هست، یکی مجموعه گفتگوها و مقالات حجیت و کارآمدی است که مشتمل بر چند مقاله و نشست هست. این هم انشالله دو تا مقالش امسال انجام شده و به پایان رسیده، با تکمیل کاملش انشالله سال دیگه به نشر خواهد رسید. روش‌های بهره‌گیری از اهداف دین در اجتهاد، این هم مجموعه نشست و مقاله هست، این هم در همون مرحله است، یعنی کارهاش انجام شده، برای سال آینده انشالله به پایان خواهد رسید. ساختار علم فقه کتابی است که از موظفی‌های یکی از اعضای هیئت علمی ماست، جناب آقای آصف آگاه، که این کتاب هم به پایان رسیده و انشالله تا پایان سال به شورای پژوهشی و مراحل نهایی کارش منتهی خواهد شد. مبانی انسان شناختی علم فقه از مجموعه گفتگوهاست که جناب آقای ضیایی فر متصدی او هستند. این هم مراحل انجامش هست و تا دو سال آینده انشالله به پایان خواهد رسید. نشست های فلسفه فقه هست که در سال گذشته کاری روی او انجام نشده، در اولویت های بعدی قرار داره، اما گفتگوها و نشست هاش انجام شده. جایگاه مبنای کرامت انسان در استنباط هست که هم مجموعه کرسی های ترویجی است و هم مجموعه مقالات. در سال گذشته یک مقاله از جناب آقای عیازی به پایان رسید و شورای پژوهشیش هم برگزار شد. منتظریم انشاءالله بقیه نشست ها و بقیه مقالاتش هم تهیه بشود. تأثیر اندیشه اخباری بر فقه امامیه که مراحل پایانی کارش رو طی می‌کنه. ساختار مطلوب علم فقه که قراردادش امسال منعقد شده است. تعامل فقه با علوم دیگر در موضوع شناسی، قراردادش امسال منعقد شده است. مرتبه سنجی حرمت کذب در مقایسه با سایر احکام، این هم قراردادش منعقد شده است. امور مربوط به طراحی و تدوین نظام مسائل فقه هنر، امسال قراردادش منعقد شده است. روش شناسی و ظرفیت شناسی فقه امامیه که در حال انعقاد قرارداد هست. نظام موضوعات اولویت ها، نظام موضوعات اولویت ها و اهداف پژوهشی در فقه بازی های رایانه ای که امسال قراردادش در حال، یعنی طرح تحقیق تصویب شده و انشاءالله قراردادش در حال انجام هست. این طرحایی است که گروه ما را به رونق جدیدی انشاءالله در سال آینده خواهد رسوند. نقش شؤون معصوم در استنباط اصول فقه، این هم قراردادش منعقد شده و نقش اصول، نقش شؤون معصوم در فقه، این کتابش به عنوان حق التألیفی انشاءالله برای سال آینده به چاپ خواهد رسید. از مسائلی که در حوزه مطالبات رهبری قرار دارد و گروه ما در او شرکت کرد، مسئله جایگاه حکم ولایی در انحصاری کردن اسناد رسمی به عنوان سند مالکیت اشیاء غیر منقول مانند زمین. سه نشست اونگونه که قبلا دوستان ما توضیح دادن در این زمینه برگزار شده. آخرین نشستش این نشست هست که پس از این که ما به این نتیجه رسیدیم که فقه موجود با روش‌های استنباطی که دارد و با تلقی که شورای نگهبان در این زمینه داشته است در مصوبات مجلس، قابلیت این که با وضعیت موجود روش‌های استنباطی انحصاری را برای اعتبار اسناد رسمی در این میان اثبات بکنیم نداره. اون وقت اگر که این مشکل در فقه قابل حل نبود، نیازمند این هستیم که از طریق حکم ولایی و مثلا اینکه مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را به تصویب برساند، این لایحه را به تصویب برساند، وقت باید مباحثش مطرح بشود. از اونجایی که اسناد رسمی مربوط به مالکیت هستند و مالکیت حکم وضعی است و حکم وضعی جزء چالشی ترین احکامی است در بین احکام شرعیه، که آیا احکام ولایی میتواند در آن حوزه دخل و تصرف بکنه یا نه، این موضوع خیلی حساسه. در نشستی که برگزار شد، شرایط و راهکارهای ورود حکم ولایی در این زمینه بررسی شد و مراحلی هم در این زمینه ارائه شد که اگر اون مراحل طی بشه و اون شرایطی که برای صدور حکم ولایی در حکم وضعی بیان شد اون شرایط هم رعایت بشود، امکان کمکگیری از حکم ولایی در زمینه انحصار بخشی به اسناد رسمی در اعتبار مالکیت پیدا می شود. من تأکید می کنم که ورود پژوهشکده فقه و حقوق به مسائلی که در حوزه مطالبات رهبری هست و مسائلی که مربوط به گام دوم بیانیه گام دوم انقلاب هست، من به نظرم پژوهشکده فقه را در یک مسیر فعال و به روزی قرار داده که من در سال گذشته کاملا مشاهده کردم. پژوهش هایی که ما در سالهای گذشته داشتیم بیشتر سبقه روشی، بنیادی و عمیق درازمدت داشت، اما این مطالبات رهبری و بیانیه گام دوم پژوهش کرده را به سمت بروزرسانی و طرح مباحث کاربردی سوق داده و این مبارک است به نظر من برای پژوهشکده فقه. از نشست‌های دیگری که گروه ما داشته است، کرسی ترویجی نقش عدالت در قانونگذاری است که در ابتدای پارسال برگزار شد و یک کرسی تخصصی است که مرحله اولش پیش نشستش برگزار شده است و اون نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانونگذاری است که این هم از مباحث چالشی قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی است. مربوط به این هست این نظریه که در واقع ساز و کار مجمع تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با اسلام می‌داند چیست؟ مجمع تشخیص مصلحت با چه سازوکاری، با چه ضوابطی و در چه قلمروی میتواند قانونی را مغایر با حکم شرعی اونگونه که شورای نگهبان رد کرده است او به تصویب برساند. یکی از چالشی ترین مباحث قانونگذاری ماست. این نظریه پارسال مرحله اولش رو طی کرد و انشالله در ماه آینده مرحله دومش برگزار خواهد شد. از جمله نشست هایی که پژوهشکده گروه فلسفه فقه و حقوق برگزار کرده است درباره بیانیه گام دوم نشستی است که با دو تن از اساتید حوزه علمیه برگزار شده است در موضوع توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی، ارزیابی، بایسته ها و نقشه راه. یعنی هم ارزیابی کرده است در این نشست فقه ما را پس از انقلاب، هم توصیه هایی کرده است برای آینده که چه کارهایی باید انجام بشود و نقشه راهی هم برای رسیدن به این بایسته ها ارائه داده است. این موضوع توسعه فقه پس از انقلاب اسلامی پس از این هم ادامه خواهد داشت و ما دو نشست دیگر با اساتید حوزه خواهیم داشت و تقریبا 5 مصاحبه دیگر هم خواهیم داشت که این در به عنوان یک پروژه کلان مصوب شده است. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل. بسیار تشکر میکنم از حضور عزیزه و اساتید محترم و از عزیزانی که در تشکیل و ارائه این پژوهش و نمایشگاه تلاش داشتند و تلاش مؤثری داشتند. الحمدلله باز یک بهانه ای شد تا اینکه بتوانیم تولیدات علمی گوشه ای از حوزه علمیه را در مرآ و منظر عزیزان علم دوست و پژوهش طلب در واقع قرار بدیم و فرصتی هست الحمدلله بتوانیم به آنچه که انجام داده ایم نگاهی کنیم و به آنچه که در پیش رو داریم با امید بیشتر به طرف آنچه که در پیش رو داریم حرکت کنیم. در همین مسیر من فعالیت هایی که در عرض این یک سال گذشته داشتیم به صورت برگزیده اشاراتی دارم. از 21 عنوان فعالیتی که در زمینه پژوهش‌های فقهی، اصول فقهی و دانش‌های وابسته به فقه داشتیم، از این 21 عنوان 7 عنوانش رو توضیح میدم و بعد انشاءالله از محضر جناب آقای نادری استفاده میکنیم. یکی از عرصه‌های علمی که در جامعه کنونی حوزه ما جای کار داره و خلع وجود داره دانش فلسفه اصول هست. دانش فلسفه اصول مدتی است که مطرح هست، در این دهه های اخیر مطرح شده، ولی هنوز ما منبعی برای این دانش تدوین نکردیم و کتابی که همه مباحث فلسفه اصول را بتواند معرفی کند هنوز به جامعه علمی و به بازار علم ارائه نشده. با وجود اینکه پژوهشکده فقه سالهای پیش به این فکر افتاده بود و این خلأ را احساس کرده بود، شاید قریب به 10-15 سال پیش، اما به جهاتی به اون توفیق کاملی که باید میرسید دوست داشت که برسه نرسید و توقع میرفت که سالهای پیش کتاب فلسفه اصول بیرون اومده باشه. اما با تلاشهایی که صورت گرفت با یکی از شخصیت‌های علمی حوزه علمیه قم، ارتباطاتی که صورت گرفت، جناب آیت الله هادوی پذیرفتند که در زمینه فلسفه علم و اصول یک کتاب کاملی ارائه بدند، به خاطر اینکه سالهای پیش در این زمینه درس‌هایی را داشتند، این درس‌ها را تکمیل کنند و در قالب یک کتاب پژوهشی ارائه بدند. الحمدلله با تلاش‌هایی که در سالهای پیش
شاید از 3 سال 4 سال پیش عزیزانی که در پژوهشکده حضور داشتند، برخی که الان شاید در جاهای دیگری مشغول هستند و همچنین عزیزانی که همکنون در خدمتشون هستیم، تلاش کردند به فضل الهی امسال کل این کتاب تحویل پژوهشکده شد و یک گام بسیار خوب و مثبتی است در مسیر فعالیت‌های علمی. ما امیدواریم امسال این کتاب منتشر بشه، امیدواریم تا نمایشگاه کتاب برسه، اگر هم حالا این تلاش هست که امیدواریم از طریق قسمت نشر فعالیت‌های بیشتری بشه، بلکه زودتر به انتشار برسه. دومین کتابی که باز از کتاب‌های بسیار خوب که دارای مقالات متعددی هم هست از این کتاب استخراج شده، کتاب قواعد استظهار هست. قواعد استظهار شاید از جمله عرصه‌هایی که باز در دانش ما کمتر کار شده، در فقه و اصول کمتر در مورد اون تلاش متمرکز فقهی، تلاش متمرکز پژوهشی شده باشه. نه، خیلی کم هست. جناب استاد اسلامی عهده‌دار پژوهش قواعد استظهار بودند و این کتاب را هم امسال به پایان بردند، یعنی در سال گذشته به پایان بردند و تحویل گروه داده شده و امیدواریم این کتاب هم امسال منتشر بشه. از جمله نوآوری‌های مطالب موجود در این کتاب این هست که در خصوص قرینه شناسی یک تلاش متمرکزی شده و از همین کتاب و تألیف این کتاب بود که جناب آقای اسلامی بحث جایگاه شناسی قرینه ها رو مطرح کرد و در این زمینه کرسی نظریه پردازی را در واقع ارائه دادند. هرچند انشاءالله امیدواریم که در قالب نوآوری این تلاش را ادامه بدند و به نتیجه برسه. دومین فعالیت علمی که در این سال گذشته به نتیجه رسیده به این معنا که پژوهشش تمام شده، پژوهشی است با نام شمول عمومات و مطلقات نسبت به مسائل مستحدثه. مستحضرید که در مسائل مستحدثه فقهای ما به صورت نقطه‌ای در هر مسئله مستحدثه فعالیت داشتند، تلاش‌هایی داشتند، کرسی‌های درس و بعد هم مکتوباتی از بزرگان منتشر شده، اما در خصوص مسائل مستحدثه هنوز کار روشی کاملی انجام نشده. یک قسمت از کارهای روشی در خصوص حل مسائل مستحدثه مسئله بهره‌گیری و روش بهره‌گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه هست. این پژوهش عهده‌دار پرداختن به این قسمت از مسائل مستحدثه هست. در قالب یک مقاله که میگیم چه بسا حاوی 2 مقاله علمی پژوهشی که در مجله قابل ارائه هست شامل بشود و بلکه بیشتر. ما منظورمون از مقاله اونهایی هست که حجمشون به مثلا 100 صفحه نمیرسه، کمتر از 1 کتاب هست. همین مقاله شمول عمومات یکی از اون مقالات است که 2 مقاله از همین مقاله برای مجلات آماده شده، یک بحث روشی و یک بحثی هم در خصوص بررسی موانع استناد به عمومات و مطلقات و بررسی اون موانع و نقد موانع هست. این پژوهش تقریبا تمام شده و امیدواریم حالا امسال بتونه اون فرایند تصویب و نشرش تمام بشه. یکی دیگر از مسائلی که در قواعد فقه مطرح شده، میدونید که هنوز دانش قواعد فقه راه‌های تکمیلی و تکاملی زیاد داره. از جمله مسائلی که گروه دانش‌های وابسته به دنبال اون هست این هست که قواعدی که فقها به اونها استناد دارند اما کمتر در کتاب‌های فقهی قواعدی مطرح شده، اینها رو شناسایی کنه و به صورت متمرکز در خصوص اونها پژوهش‌هایی رو ارائه بده. از جمله این قواعد قاعده وزر هست. این قاعده وزر که تلاش علمی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای فرحناک هست در سال گذشته به اتمام رسید. بحث‌های مفصلی در زمینه تطبیقات این قاعده، می‌دانید که بحث شبهاتی در قاعده وزر هست که در همین مقاله در همین تلاش علمی به اون شبهات پرداخته شده و جواب‌هایی داده شده. بسیار تلاش ارزشمندی است. این هم امیدواریم که با یک اثر دیگر از جناب آقای فرحناک با یک قاعده دیگر انشاءالله منتشر خواهد شد. یکی دیگر از فعالیت‌هایی که گروه دانش‌های وابسته به فقه عهده‌دار اون شده درسنامه روش تحقیق در علم اصول هست. باز مستحضرید در زمینه دانش اصول و دانش فقه هنوز کتابی در خصوص روش تحقیق در این علوم نوشته نشده. در خصوص علوم انسانی کتاب‌های متعددی در زمینه روش تحقیق نوشته شده، اما در خصوص علم اصول و علم فقه هنوز متأسفانه دانش و جامعه علمی ما از این جهت فقیر هست. به فضل الهی این مسئله مطرح شد و یکی از محققین حوزه مشهد جناب حاجی الهی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجتبی الهی پذیرفتند این درسنامه را تدوین کنند. قراردادش تمام شد و در سال گذشته در واقع تلاش شروع شده. امیدواریم که در این سالها با پیگیری‌هایی که همچنان گروه داره به نتایجی برسیم. یکی دیگر از تلاش‌های بسیار مبارک روش شناسی علم اصول فقه هست. ببینید غیر از روش تحقیق، روش تحقیق آن بود که صحبت کردیم، اما خود آنچه که در علم اصول اتفاق افتاده، فقهای ما، اصولیین ما این مسیر را رفتند، شناسایی روش اینها و انعکاس این روش در جامعه علمی، این هم باز یک تلاش جدیدی است که توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای اردستانی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه هستند صورت میگیره، در حال انجام هست. این هم قراردادش تنظیم شده و طرح این هم دفاع شده و مشغول به انجام هست. امیدواریم که به نتایج خوبی برسیم. یکی از تلاش‌های خوبی که گروه دانش‌های وابسته به فقه در دست داره و هنوز به فرجام نرسیده است، همایش ظرفیت شناسی اصول فقه در حل مسائل مستحدثه است. می‌دانید که در مسائل مستحدثه حرف‌های روشی بسیار هست و از طرفی هم اصول فقه به عنوان عهده‌دار بیان روش فقه لازم هست که به این قسمت از فقه بپردازد و این همایش با این هدف که بتواند هم روش‌هایی را در خصوص حل مسائل مستحدثه و هم عرصه‌های نوی از اصول فقه را در خصوص حل مسائل مستحدثه به جامعه علمی معرفی کند پیگیری میشه و تلاش‌های خوبی شده با برخی از عزیزان اساتید داخل و خارج کشور. گفتگوهایی و مذاکراتی داشتیم. به فضل الهی انشاءالله امسال این همایش هم پیگیری میشه تا حالا شاید سال دیگه برگزار بشه انشاءالله. من دیگه بیش از این وارد اون نشست ها نشم چون فرصت دیگه کم هست و جای نادری هم میخوان صحبت هایی کنن. اگه شما صحبت کم داری من ادامه بدم. الحمدلله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم از برگزار کنندگان نمایشگاه که فرصتی رو در اختیار پژوهشکده فقه و حقوق قرار دادن که در این جلسه بتونیم مهمترین دستاوردهای اخیر پژوهشکده رو با ارائه گزارش توسط مدیران گروه‌ها و رئیس پژوهشکده داشته باشیم. خب اداره پژوهش پژوهشکده اهم فعالیتاش و مهمترین حالا وظایفی که به عهده‌اش هست پیگیری امور علمی اجرایی پژوهشکده، امور اجرایی پژوهشکده و البته نظارت بر حسن انجام مصوبات شورای پژوهشی پژوهشکده و سایر مصوبات و آیین‌نامه ها هست. در همین راستا خب به هر حال فعالیت های اصلی رو در گروه ها انجام میشه، فعالیت های اصلی پژوهش، و با توجه به این وظیفه که اداره پژوهش به عهده داره خب پیگیری کارها به عهده این اداره هست. در همین راستا من اهم دستاوردهای پژوهشکده رو در یک سال اخیر به 5 دسته تقسیم کردم که به صورت مختصر و آمارگونه گزارشوار خدمتتون عرض می‌کنم. اولین دستاورد پژوهشکده که به صورت حالا تفصیلی‌تر در گزارش مدیران گروه‌ها ذکر شد، آثار در دست نشر پژوهشکده هست. مجموعاً فعلا در حال حاضر 6 اثر پژوهشکده فقه و حقوق در دست نشر داره، مراحل نشر خودش رو داره طی میکنه. این اولین دستاورد پژوهشکده هست. دستاورد دوم بحث پروژه ها هست. در حال حاضر حدود 60 پروژه در پژوهشکده فقه و حقوق در حال انجام هست که از این 60 پروژه بیش از 60% این پروژه ها قطبی یا حالا به تعبیری راهبردی هستند که در گروه ها در حال انجام هست و مراحل خودش رو داره طی میکنه. دستاورد سوم بحث مقالات هست. در سال پژوهشی گذشته حدود 30 مقاله در مجلات و همایش‌های معتبر حالا علمی و پژوهشی توسط اعضای هیئت علمی پژوهشکده در موضوعات فقهی، فقهی حقوقی، اصولی و فلسفه فقهی چاپ شده که خب میتونه خودش دستاورد قابل توجهی باشه. چهارمین مطلب و دستاورد بحث نشست ها، کرسی ها و هماندیشی های پژوهشکده هست که خب رئیس پژوهشکده جناب آقای سررامی و مدیران گروه ها توضیح تفصیلی رو ارائه دادن. همونطور که آقای سررامی فرمودن پژوهشکده در زمینه برگزاری این نشست ها یا به تعبیری فعالیت های شفاهی پژوهشی یک جهش چشمگیر رو در سال گذشته داشته. حالا اگر بخوام ریستر آمار رو خدمتون ارائه بدم، ما در سال گذشته 3 پیش اجلاسیه کرسی های تخصصی رو داشتیم که هر 3 انشاءالله پیش اجلاسیه های دوم و بعدی اون هم در حال بررسی و اقدام هست. 1 کرسی تخصصی تایید شده هم داشتیم که پس مجموعاً میشه 4 جلسه برای کرسی های تخصصی. 3 کرسی ترویجی پژوهشکده در سال گذشته برگزار کرده. علاوه بر اینها 4 جلسه و نشست هماندیشی داشته در پژوهشکده که همون بحث هماندیشی مطالبات مقام معظم رهبری بوده که حالا چون گفته شد دیگه من ازش عبور میکنم. در کنار اینها ما 9 نشست علمی هم در زمینه 40 سالگرد انقلاب اسلامی و بحث پیشنشست‌های همایش گام دوم انقلاب که به همت دفتر تبلیغات در انشاءالله در بهمن ماه برگزار میشه داشتیم. مجموع اینها حدود 19 کرسی هماندیشی و نشست بوده. این هم دستاورد چهارم. دستاورد پنجم پژوهشکده بحث فضای مجازی و سایت پژوهشکده هست که خب تمام این نشست ها و کرسی ها هم اطلاع رسانی برگزاریش در سایت بارگزاری میشه، هم گزارش علمی این نشست ها در سایت پس از برگزاری نشست بارگزاری میشه. علاوه بر این سعی شده که سایت پژوهشکده فقه و حقوق تا اونجایی که امکان داره به روز باشه. الان رزومه اعضای هیئت علمی تقریبا به روز هست. آثار پژوهشکده، کلیه اطلاعاتی که یک فرد بیرونی نیاز داره که از پژوهشکده در جریان باشه، ریزش سعی شده به روز در سایت پژوهشکده منعکس بشه. خب این یه گزارش کلی بود از پنج محور دستاوردهای پژوهش کرده. من فکر میکنم بیش از این، چون فضای جلسه هم شاید خسته شده باشن اعضا، دیگه بیش از این فرصت رو نگیریم. با ذکر یک صلوات جلسه رو ختم میکنیم.